سخنران جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای شنن با 18 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم ما خانم مونا هستند. سلام خانم مونا، خوش آمدین، جلسه در اختیار شماست.
Am I supposed to talk now?
سلام مونا، هستم الکلی. Hi Shannon. Yes, we are all ears.
Okay, thanks. Sorry. I'm having a hard time with this. I don't know what happened, but hi everybody. I'm Shannon, alcoholic. It is amazing to be here with you today.
سلام به همگی، من شنن و یک الکلی هستم و با افتخار که امروز اینجا هستم و میتونم برای شما صحبت کنم. Yes.
And to talk with other fellow alcoholics across the world is really unbelievable to me.
صحبت کردن با همدردای دیگه الکلیم در سراسر دنیا برای من واقعا شگفت انگیز و باور نکردنیه.
How amazing it is that we can all have this common disease and be able to help each other across the world is really a blessing.
چقدر شگفت انگیزی که ما همه از یک درد مشترک رنج میبریم و میتونیم به همدیگه در هر جای دنیا که باشیم کمک کنیم و این واقعا لطف خداوند.
Today I can truly say that I'm grateful to be an alcoholic. Because of AA and because of this disease, I now have a life that I never imagined I could have.
امروز میتونم واقعا به شما بگم که باعث خوشحالی من هست که یک الکلی هستم و به خاطر برنامه الکلی های گمنام امروز زندگی من واقعا متحول شده.
As we all know, alcoholism is a disease that is an allergy of the body and an obsession of the mind.
همونطور که میدونیم بیماری الکلیسم بیماری هست که یک آلرژی بدنی و همینطور وسوسه فکری و ذهنی برای ما به بار میاره.
And to share a little bit about my story, that was a hard concept to grasp. I didn't quite realize I had a problem with alcohol.
اگه بخوام در مورد داستان زندگی خودم براتون بگم اینطوریه که من هیچ وقت متوجه این نمی‌شدم که من مشکل دارم با الکل.
I just thought that I drank a lot, but I was drinking along with everybody else, and I really just thought that I was in depression and that I, you know, didn't feel good about life.
من فقط اینطور فکر میکردم که من زیاد مینوشم و خیلی هم فکر نمیکردم با الکل مشکل دارم، ولی فکر میکردم که افسرده هستم و یک مشکل اجتماعی دارم.
As a child, I was so insecure. So hung up on how I looked, what others thought of me, am I going to fail at school or at being a friend or just fail at everything.
به عنوان یک بچه وقتی که بچه بودم خیلی احساس ناامنی می‌کردم، همش تو فکر این بودم که ظاهرم چجوریه و دیگران در مورد من چه فکری میکنن و با دوستام چجوری ارتباط برقرار کنم و چیزای از این قبیل.
The crazy thing was is that I was brought up in a great family. My mom and dad loved me. We had everything that we needed. Good schools, good friends, good family, but I always knew I was a little bit different.
چیز جالبی که در مورد من هست اینه که من در یک خانواده بسیار عالی بزرگ شدم. پدر مادرم دوستم داشتن، مدرسه خوبی می رفتم، دوستای خوبی داشتم، ولی همیشه احساس می کردم که کمی از بقیه متفاوت هستم.
I was a child who was riddled with fear. Everything scared me. If I went to school and had a substitute teacher, I felt sick and I wanted to go home.
من یه بچه بودم که احساس می‌کردم ترس من رو محاصره کرده و همه چیز تقریبا منو می‌ترسون. مثلا اگه وقتی به مدرسه می‌رفتم و یک معلم جایگزین داشتیم، معلمی که معلم خودمون نبود، انقدر من می‌ترسیدم که ترجیح می‌دادم برگردم خونه و سر کلاس شرکت نکنم.
I was scared of everything and that was the underlying feeling that drove me throughout my entire life. And that's also the reason why I picked up a drink at the age of 14.
تقریبا همه چیز من رو میترسون و ترس باعث شد که زندگی من به اینجایی که بود ختم بشه و تقریبا ترس باعث شد که من در 14 سالگی اون نوشیدنی اول رو بردارم.
Throughout my teenage years, you know, I snuck alcohol from my mom and dad in their little bar in the house, and with my friends and with others, we would sneak alcohol during holiday or other events and celebrations.
وقتی که نوجوان بودم، من الکل رو از خونمون توی بار کوچیکی که توی خونمون داشتیم میدوزیدم و با دوستان مخفیانه حالا توی تعطیلات یا وقتی که دور هم جمع میشدیم با هم مصرف میکردیم.
What I found with alcohol is that I was no longer scared. It was my cup of courage. It was that force that helped me to not be afraid to talk with people and not be afraid to engage with people.
و وقتی که الکل مصرف می‌کردم، احساسی که بهم دست می‌داد این بود که دیگه نمی‌ترسیدم. در واقع الکل به من شهامت می‌داد، قدرتی بهم می‌داد که بتونم با بقیه مردم در ارتباط باشم و بتونم با بقیه حرف بزنم.
It was at that point that alcohol became my friend. It made me feel normal, which is kind of ironic because alcohol is not something that makes most people feel normal, but for somebody who is an alcoholic, it was what made me feel normal.
الکل تقریبا تبدیل شد به دوست من و باعث شد که من احساس نرمال بودن و عادی بودن بکنم. این جالبه در مورد ما الکلیا، به خاطر اینکه الکل با بقیه آدم ها این کار رو نمی کنه. فقط در مورد یک الکلیه که وقتی الکل مصرف میکنه تازه احساس میکنه که عادی شده همه چی براش.
Eventually, you know, I entered the working world and started my job and career after college, and I was in sales, and in sales, you take people out to dinner, and alcohol is a part of the, just part of the whole trying to get to know your business opportunities.
در نهایت من وارد بازار کار شدم بعد از اینکه دانشگاهم رو تموم کردم و شغل من به نحوی بود که باید با مشتریانم، در واقع مشتریانم شب و شام بیرون دعوت می‌کردم و با هم بیرون بودیم به واسطه کارم و خب الکلم بخشی از این موضوع بود.
So that became a big excuse for me is to bring out clients and drink, and that would help me to, you know, just drink during work, if you will, whether it's a lunch appointment or dinner after work and I had to leave early, it became part of the norm for me.
و این موضوع تبدیل شد به یه بهانه بزرگی برای من که بتونم سر کارم هم مشروب بخورم و خیلی تبدیل شد به یه چیز عادی که من وقتی سر کار هستم، حالا قرارهایی که برای نهار یا شام داشتم میتونستم با مشتریانی که باشون هستم به صورت عادی سر کار مشروب مصرف کنم.
And then eventually, pretty much every day I would do what I could to if I wasn't working, you know, get home and drink. And the game was on at that point, and I began to be a daily drinker.
و اینجوری ادامه پیدا کرد که من هر روز مشروب میخوردم، الکل مصرف میکردم و حتی زمانی که مثلا یه روز پیش میومد که کار هم نمیکردم، سر کار نبودم، وقتی میرسیدم خونه الکل مصرف میکردم و از اونجا بازی شروع شد و من تبدیل شدم به یک مصرف کننده یه هر روزه الکل.
So eventually I got married and you know, alcohol was a big part of our marriage and a big part of all of our friends and all of our family. I mean, everybody drank, and when we gathered, that's what we did. But eventually what started to happen is I would disengage from those parties, go home, so I could really drink and drink more.
من ازدواج کردم و الکل بخش مهمی از زندگی خانوادگی ما شده بود. ما هر وقت که با دوستامون یا خانوادگی دور هم جمع می شدیم، الکل مصرف کردن کاری بود که با هم می کردیم. ولی اتفاقی که می افتاد این بود که من همش دوست داشتم از اون مهمونی ها سریعتر برگردم خونه تا بتونم به صورت واقعی الکل مصرف بکنم اونجوری که خودم دلم می خواست و بتونم الکل بیشتری مصرف کنم.
And then eventually alcohol, you know, became a real problem in my marriage, a real problem at work. And the funny thing is I was in denial. I didn't quite realize it. I don't know. I look back now and wonder how did I not realize it, but I didn't realize it. I just thought I was depressed.
و کم کم الکل تبدیل شد به یک مشکل اصلی هم در ازدواج من هم در محل کار من. و مسئله خنده‌دار اینه که من همش در انکار بودم. وقتی که الان به گذشته برمیگردم و نگاه میکنم با خودم میگم که چطور من نمیفهمیدم این مشکل بزرگ رو در زندگی.
So eventually I quit my job, I quit my marriage. I thought it was everybody else. You know, I thought everybody else was wronging me. It turned into the Great Depression, if you will. And I ended up just being alone.
بله، و من از کارم اومدم بیرون، از ازدواجم اومدم بیرون و همش با خودم فکر میکردم که مقصر همه اینا دیگران هستند و نه خود من، و این منجر شد به یک افسردگی شدید در من و من نهایتاً به یک انسان کاملا تنها تبدیل شدم.
I did find a new job. I thought, okay, here it is. I've got a new slate. I'm clearing the slate. I've got, you know, I'm by myself. I got rid of the husband who wronged me. I've got rid of the job that I didn't think was good for me. And now I've got a new job. It's a new start, a new beginning. Here we go.
و من یک شغل جدید پیدا کردم و با خودم فکر کردم دیگه همه چی اوکی شده، همه چی رو به راهه. خب من الان دیگه از شر اون شوهرم خلاص شدم، از شر اون کار قبلیم که اذیتم میکرد خلاص شدم و این کار جدیدی که پیدا کردم میتونه یک شروع دوباره و جدید برای من باشه.
And guess what? Nothing changed. I just felt more insecure about this new job because I didn't know what was going on. I didn't want to know what was going on. I just wanted to get through the job so I can get home and start drinking.
Right. حدس بزنید چه اتفاقی افتاد. هیچی تغییر نکرد در زندگی من. من فقط احساس ناامنی بیشتری میکردم به خاطر اینکه از این کار هیچی نمیدونستم و تقریبا تمام تلاشم رو در ساعتهایی که کار میکردم میکردم که زودتر برگردم خونه و الکلم رو مصرف کنم.
So that was the beginning of my spiral. And I went to work every day. I did what I could. And just white-knuckled life for a while.
Sorry, you said the spiral. Can you give me the definition?
I started to really go downhill, like really go down to a dark place, and my drinking got worse.
Okay. و به کف خوردن من اونجا شروع شد و من احساس میکردم که در درون جهنم هستم و این تاریک ترین نقطه زندگی منه.
And so eventually, you know, things started to happen where I was calling into work. It was waking up hungover, waking up throwing up. I mean, alcohol just made me horrifically sick.
و اینجوری ادامه پیدا کرد که من خیلی حالم بد میشد. صبح که پام شدم برم سر کار خیلی احساس ناخوشی میکردم و تلو تلو میخوردم، زمین میخوردم و از این داستان.
And you know, no matter if I drank several or a lot, my body just rejected alcohol. It got so saturated and so to the point where my body just could not take in any more alcohol, though I didn't care. I'd put it in my body anyway because I was obsessed with it.
Okay. فرق نمی کرد که من چقدر الکل مصرف کنم، یعنی در واقع چه زیاد مصرف می کردم چه کم مصرف می کردم، بدن من شروع کرد به پس زدن الکل و دیگه الکل رو در خودش قبول نمی کرد، ولی من این موضوع اصلا برام مهم نبود و الکلم رو در هر صورت مصرف می کردم به خاطر اینکه نیاز داشتم به اون.
And as time went on, you know, I started to end up going to the hospital because I would get so sick, and I couldn't stop throwing up and I couldn't function. There was a point where I was almost blind with white dots all over, just because I was just so sick with alcohol.
و کار به جای رسید که من بیمارستانی شدم به خاطر اینکه خیلی حالم بد میشد در طول روز و نمیتونستم جلوی بالا آوردنم رو بگیرم و نمیتونستم هیچ کار دیگه بکنم، بنابراین به بیمارستان فرستاده شدم.
You would think that would wake me up. You would think that I would get it, but I didn't. I just thought something was wrong with me physically. And I did not link it to alcohol.
در اینجا ممکنه شما فکر کنین که این مسائل باعث شد که من بیدار بشم یا اینکه مسئله رو درک کنم، ولی من اصلا مسئله رو درک نکرده بودم به خاطر اینکه من فکر میکردم یک مشکل فیزیکی دارم و ابدا فکر نمیکردم که مشکلی که دارم مربوط به الکل باشه.
So they would poke and they would prod and they would test and they would do everything to figure out what was going on with me, but couldn't find anything. And it wasn't until my fourth or fifth trip to the hospital over a span of a couple years where a social worker was finally sent in to me to talk to me about alcoholism.
و توی بیمارستان که بودم خیلی تستا و آزمایش‌های مختلفی روی بدن من انجام دادن که بفهمن مشکل من چیه، ولی خب نفهمیدن. بار چهارم یا پنجمی که من به بیمارستان رفتم بود که یک مددکار اجتماعی اومد و با من در مورد مشکل الکلیزم صحبت کرد.
And again, I looked at the social worker and I'm like, but everybody drinks more than me. What, I don't have an alcohol problem. I just really think something's going on with me. We got to figure this out.
و من به اون مددکار اجتماعی گفتم که نگاه کن بقیه‌ای وجود دارن که خیلی بیشتر از من الکل مصرف میکنن و مشکلی ندارن. من مطمئنم یه چیزی در بدن من مشکل داره و باید اونو پیداش بکنیم.
And it wasn't until the very last time I got very sick, in my last trip to the hospital, where my family, of course, saw what was going on with me. And I was released from that last day of the hospital on October 31st, 2003. I woke up the next morning with all my family and friends in my living room as I awoke.
و آخرین باری که من به بیمارستان رفتم خانواده‌ام هم اونجا بودن و اونا کاملا متوجه این بودن که چه اتفاقی داره برای من میفته. من در روز اول اکتبر سال 2003 یک روز در بیمارستان چشمامو باز کردم و دیدم همه خانواده و چند تا از دوستان من اونجا هستن.
What I woke up to was my best friend who got sober 3 years before I did, and she said that there were a lot of people in your living room who love you and would like to talk with you. And I just went, oh no.
و من وقتی بیدار شدم دو تا از دوستای من اونجا بودن و یکیشون 3 سال قبل هوشیار شده بود و اون به من گفتش که نگاه کن اینجا توی اتاق کسایی هستن که تو رو دوست دارن و دوست دارن با تو صحبت بکنن و من با خودم فکر کردم که نه من اینو دوست ندارم.
So I went into the living room and there was my ex-husband and all my friends and my sister and mom and they proceeded to tell me that they feel I have a problem and would I be willing to get help.
Sorry, you weren't at hospital, right?
I was released from the hospital, came home, and then woke up to that very next day. I woke up and my family was in my living room.
Right, got it. ببخشید من اشتباه کردم، مثل اینکه توی بیمارستان نبودن. درست روز بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشن این اتفاق میفته. بالاخره چشمشون باز میکنن و دوستشون بهشون میگه که کسایی اینجا هستن در اتاق نشیمن که میخوان شما رو ببینن و باهاتون صحبت بکنن و ایشون میرن به اتاق نشیمن و میبینن که همسر سابقشون، خواهرشون، مادرشون و چند تا از دوستاشون هستن و اونجا بهشون میگن که تو یه مشکلی داری که ما میخوایم راجع به این مشکل به تو کمک بکنیم.
And I gotta tell you, I was relieved because I was in such denial about my drinking. I was exhausted keeping up their charade and really not realizing that I had a problem. And it wasn't until I got into AA and got help that I realized I'm an alcoholic.
و اونجا من باز در انکار بسیار شدیدی بودم و خیلی عصبی و ناراحت می شدم از اینکه اونا می خوان با من حرف بزنن و متوجه نمی شدم که مشکلی دارم. و در زمانی که به AA وارد شدم و کمک گرفتم اونجا بود که متوجه مشکل شدم و فهمیدم که یک الکلی هستم.
So then the work began. I did go to a treatment center. And that was a good thing, but the work didn't start until I got into the rooms of AA.
خب اون نقطه برای من نقطه خوبی بود به خاطر اینکه من وارد یک مرکز درمانی شدم و درمانم رو انجام دادم، ولی کار اصلی من و درمان اصلی من وقتی شروع شد که من به AA وارد شدم.
So it was suggested that I get a sponsor. I of course had my big book in my 12 and 12 book, and go to meetings every single day, or as many as I could, and that's exactly what I did.
و وقتی که به AA وارد شدم به من پیشنهاد شد که یک راهنما بگیرم. خب من از قبلش کتاب مادر رو، کتاب الکلی های گمنام و 12-12 رو داشتم و همچنین به من پیشنهاد شد که هر روز به هر چند تا جلسه ای که میتونم برم و در جلسات شرکت کنم.
So it wasn't until I found several different sponsors, but I didn't click with them, and they we're all sick people just trying to get well, right? So I went through one or two people until I found my permanent sponsor later on into the program, just shy of a year.
و من چند تا اسپانسر مختلف رو امتحان کردم و خیلی باشون کانکت نمی شدم و نهایتاً بعد از دو سه تا اسپانسر عوض کردن، راهنما عوض کردن، من نهایتاً راهنمای دائمی خودم رو در AA پیدا کردم.
And what a blessing. My sponsor, she just is a wonderful lady, and we really got to work. And so what, you know, in starting the step work, we met every week and just started getting the real work going.
و چه لطف بزرگی در حق من شد. من راهنمای من یک خانم فوق‌العاده است و ما شروع کردیم به کار کردن روی قدم‌ها. هر هفته همدیگر رو می‌دیدیم و ایشون با من کار می‌کرد.
So in steps 1, 2, and 3, I admitted I was powerless over alcohol, and I was reminded that I had a very big and powerful higher power that loved me, and I was able to give my life and my will over to my higher power.
در قدم 1, 2, و 3 من متوجه شدم که من در مقابل الکل قدرتی ندارم و بعد به من یادآوری شد که یک نیروی برتری هست که من رو دوست داره و بعد از اون تمایل پیدا کردم که اراده و زندگیم رو به اون قدرت برتر بسپارم.
I've always known of a higher power, but living on my own will and handing my will over and living in my higher power's will were two totally different things, and I had to get that straight before I could move on to any other step work.
من همیشه یک نیروی برتر برای خودم داشتم و نیروی برتر رو میشناختم، ولی موضوع این بود که الان من باید اراده خودم رو کنار میذاشتم و اراده نیروی برتر رو انتخاب میکردم که خب این خیلی چیز متفاوتی بود از اون چیزی که من همیشه در زندگیم انجام داده بودم.
And then once we did move on in step 4, I was told to take a look at all my resentments and everybody I resented, because again, everybody, I was blaming everybody, my husband, my job, and anybody else who, had wronged me.
و بعد من وارد قدم 4 شدم و از من خواسته شد که به تمام رنجشام برگردم و تمام رنجشام رو نگاه کنم و خب من همیشه همه کسای دیگر مقصر میدونستم در زندگیم، همسرم در یک زمانی، شغلم و همه غیر از خودم.
So I listed all those people, all those resentments, and I was told to take a look at my part in each and every one of them.
و من خب لیست رنجش هام رو نوشتم و از من خواسته شد که سهم خودم رو در تمام این رنجش ها ببینم و در بیارم.
I was also told to be very, very clear on what my part was. how I responded, how I reacted to situations with or with people. I had to make it very, very clear what that was.
و من باید بسیار روشن و واقع بینانه به این قضیه نگاه میکردم که سهم من چیه و در میآوردم که من چجوری به موقعیت ها و آدم ها عکس العمل نشون میدم و دادم قبلا.
And then what I did is did my fifth step after a lot of work with that and did my fifth step with my sponsor. And then, of course, with 6 and 7, I handed it over to my higher power.
و من بعد از اون قدم پنجم رو با راهنمام انجام دادم و طبعا قدم 6 و 7 رو که در قدم 6 و 7 تمام نواقصم رو به نیروی برترم سپردم.
Which leads us to step 8. Step 8 is making a list of all the people I had harmed, and I had to be willing to make amends to them all.
و من خب به قدم 8 رسیدم که در قدم 8 میگه که فهرستی از تمام کسانی که با آنها صدمه زده بودیم تهیه کردیم و برای جبران خسارت از همه آنها تمایل پیدا کردیم.
I like to call step 8 and step 9 freedom steps.
من خیلی دوست دارم که قدم 8 و قدم 9 رو قدم‌های آزادی یا رهایی نامگذاری کنم.
I was able to look at my part, but now I'm able to get all that off my heart and be able to make things right.
من خب در قدم 4 قادر شدم که سهم خودم رو ببینم و حالا در این قدم توانایی پیدا میکنم که همه اینا رو از قلبم بیرون بریزم و رها بشم.
And that's what I call freedom.
و این چیزیه که من بهش میگم آزادی.
So at this point of step 8, I've entrusted my life to my higher power. I've looked deep inside myself, realized my shortcomings and the patterns of how I used people, how I've harmed people, and how I've hurt people, whether it was intentional or not.
و در قدم 8 من با اعتقاد داشتن و ایمان داشتن به خداوند نگاه میکنم ببینم که نواقص من چی بوده و در کجاها و چطوری من به انسانهای دیگه آسیب رسوندم.
I've cleared my conscience to the point of telling my higher power and telling another human being about that in step 5, but now it was about facing those folks I've wronged and acknowledging my wrongdoings.
من توی قدم 5 به خداوند و یک انسان دیگه تمام نواقصم رو اقرار کردم و گفتم و حالا وقتشه که باهاشون روبرو بشم و به صورت عملی اونا رو جبران بکنم.
I've learned that amends is not simply saying I'm sorry, but attempting to make things right from there on out.
Sorry, would you please repeat the last sentence? I missed you.
Sure. I've learned that making amends is not simply saying I'm sorry, but it's making it right from then on out with my behavior.
بله و من متوجه شدم که جبران خسارت فقط یه گفتن متاسفم یا ببخشید یا یه عذرخواهی ساده نیست، بلکه من باید یک کاری بکنم که با رفتارم بتونم خسارتهایی که زدم رو جبران بکنم.
With step 8 I was told to make 3 columns. The first column would be people I need to make amends to right away. The second column was the maybe column. And the third column was I will never make amends to these people.
I like the third. در قدم 8 من باید 3 ستون تهیه می کردم از آدم ها ستون اول آدمایی هستن که من باید خیلی فوری ازشون جبران خسارت بکنم. ستون دوم آدمایی هستن که من شاید جبران خسارت قرار باشه لازم باشه ازشون بکنم. و ستون سوم کسایی هستن که من هیچ وقت قرار نیست جبران خسارت رو برشون انجام بدم.
And then this helped me. It helped ease my mind because that way, you know, there's people I was terrified to make amends to, and if I put them in each column, at least I could put it into perspective and just kind of put me at ease to be able to do that.
و این روش خیلی ذهن من رو آروم میکنه به خاطر اینکه من خیلی میترسم که از بقیه جبران خسارت بکنم، ولی این لیست کردن آدم ها و قرار دادنشون در ستون های مختلف میتونه یک پرسپکتیو یا یک چشم اندازی به من بده که من قراره چی کار بکنم با همه این آدم.
My sponsor suggested I look at my fourth step and I look at all of those people that I had resentments towards, but also to really look back, go as far back as my childhood and my life and just those things that were on my heart, those things that were always brought up in my mind on occasion, those memories of maybe things I've done some wrong to, even as a kid.
Right. و راهنمای من به من پیشنهاد کرد که برگردم به لیست قدم چهارم و همه اون آدمایی که ازشون رنجش داشتم رو هم بیارم توی جبران خسارتام و همینطور برگردم به بچگیم و نگاه کنم ببینم چه خاطراتی دارم و کجاها بوده که حتی توی بچگی ممکنه من خسارتی زده باشم و همه اونها رو هم توی لیستم قرار بدم.
So I started to make my columns. And I put down everybody and everything, no matter how insignificant I thought it was. And I sat with
من شروع کردم به نوشتن لیستم همونطوری که ستونها رو براتون توضیح دادم و همه چیز و همه کس رو نوشتم و خیلی هم نگاه نکردم ببینم که چقدر این جبران خسارت سخت هست. همه چیز رو نوشتم.
So then it was time to take that list to my sponsor to discuss them. And before I ever get with my sponsor or do step work for that matter, I always say a prayer before I start.
و حالا وقتش بود. وقتی که من لیستم رو نوشتم، لیستم رو می بردم برای راهنمام و در مورد لیستم باهاش صحبت می کردم. قبل از اون ما هر قدمی رو که با راهنمام انجام می دادیم، قبل از این که شروع کنیم به کار، دعا می خوندیم.
Yeah. And I always ask my higher power for direction to help me to be open, to help me to be honest, to help me to be willing. So that I can thoroughly clean my side of the street.
و وقتی که دعا می‌خوندیم قبل از اینکه شروع به کار کردن قدم بکنیم، من همیشه از نیروی برترم می‌خواستم که به من کمک کنه که صادق باشم، صداقت داشته باشم و تمایل داشته باشم که قسمتی که خودم در اون هستم رو تمیز بکنم، یعنی در واقع سهم خودم رو انجام بدم.
So after careful review with my sponsor, she helped me to remind me who I left off. she also took some people off. You know, like I said, I put everybody down. So she helped me to remove some people too, and also helped me to move people from maybe the never column over to the maybe column and, you know, switch things up a little.
Right. وقتی که با راهنمام اون لیستم رو به صورت دقیق مرور کردیم، راهنمام به من یک سری چیزها رو یادآوری کرد. مثلا کسایی که یادم رفته بود تو لیستم بنویسم رو به من یادآوری کرد، کسایی رو از لیست من حذف کرد، بعضی از نفراتی رو که توی لیست هرگز جبران خسارت نمی کنم نوشته بودم اونا رو آورد توی لیست شاید جبران خسارت بکنم و یک سری کارا این شکلی انجام داد.
And I remember in the rooms of AA and when we talked about this step and we talked about the ninth step, what people, fellow AAers told me is that to remind me that I need to forgive others before I can ask others to forgive me.
و من یادم اومد که توی جلسات توی اتاقهای AA وقتی که افراد در مورد قدم نهم صحبت میکردن همیشه یه سری افرادی بودن که به من یادآوری میکردن که من باید اول قابلیت این رو پیدا کنم که دیگران رو ببخشم تا در نهایت بقیه هم بتونن منو ببخشن.
And to be honest, that's really when the healing started to begin for me, was when I started to forgive.
و اگه بخوام با شما صادق باشم در واقع درمان من و خوب شدن من از اونجا شروع شد که من شروع کردم به بخشیدن دیگران.
I spent a lot of time looking at that first before I started writing out my amends. Because I started to realize all the different patterns and all the different relationships that I messed up because of my, you know, because of my drinking, but also because of my self-centeredness and selfishness.
و برای من خیلی مهم بود که به این قسمت از ماجرا یعنی بخشش دیگران نگاه بکنم قبل از اینکه حتی به لیست جبران خسارت هم نگاه بکنم و بخوام جبران خسارت بکنم، به خاطر اینکه به من نشون میداد که الگوهای رفتاری من برای آسیب زدن به دیگران چیا بوده و چه کارهایی کردم، چه خسارتهایی زدم به دیگران، نه فقط به خاطر الکل خوردنم بلکه به خاطر خودرأیی و خودمحوری که داشتم.
At that point, I started to started with my first column, my immediate column, and started making those amends to those people that I had harmed. But first, my sponsor had me write out my amends to each and every person.
و بعد از اون من شروع کردم به جبران خسارت کردم و با لیست در واقع ستون اولی که نوشته بودم شروع کردم، اون ستونی که فوراً باید جبران خسارت بکنم، شروع کردم به جبران خسارت کردن. And sorry, what did your sponsor tell you? I didn't get it.
To start writing out my amends. And you know, the one suggestion that she said was imperative is to be crystal clear about what I'm making an amends for.
بله، و راهنمای من یک پیشنهاد داد و در واقع به من گوش داد کرد که در مورد هر جبران خسارتی که میخوام انجام بدم کاملا روشنبین باشم و بدونم برای چی دارم این کار رو انجام میدم.
Yeah, so what I found is that as I was writing my amends, I like to do a broad, I don't know, a broad or blanket amends, if you would, and I was trying to cover all my bases in one big apology, and realized that that wasn't going to work, that I had to be specific.
Okay. و وقتی من جبران خسارت ها می نوشتم همیشه احساس می کردم که باید یه جور خاصی عذرخواهی بکنم یا یه عذرخواهی بزرگی بکنم به خاطر اینکه خاص باشه این داستان، یه کار خاصی کرده باشم.
So again it was just I she told me that would be an insincere thing, that I have to be specific and not only make amends for what I did wrong, but ask that person how I can make it right.
و راهنمام دوباره به من گفتش که قرار نیست که تو مثلا به یه صورت خاصی عذرخواهی بزرگی بکنی و این خیلی ناعادلانه است اگه تو بخوای این کار بکنی، بلکه باید فکر بکنی که علاوه بر این که عذرخواهی میکنی به اون مردم که ازشون داری جبران خسارت میکنی، بگی که من چطور میتونم جبران بکنم و چطور میتونم اون کاری که کردم رو برای شما بازسازی بکنم.
From there, I started making all my amends, and what I found is that amends take time. As I was healing, a new amends would pop up in my mind, and or an opportunity where I saw somebody, you know, months later down the road, and was able to make an amends.
و من جبران خسارت هم انجام دادم، ولی خب اینجوری نبود که مثلا همشون رو انجام بدم، به خاطر اینکه همجور که زمان میگذشت یهویی یک خسارتی که زده بودم میومد تو ذهنم و مثلا توی موقعیتی که قرار میگرفتم یا کسی رو میدیدم یهو یاداوری میشد بهم که من فلان خسارت رو هم زدم و خب موقع یادداشتش میکردم و سعی میکردم اون رو هم جبران بکنم.
Yeah. So I was reminded to slow down because I wanted to get everything done. You know, I wanted to apologize to everybody and get it all checked off my list. And I realized that it doesn't happen that way all the time.
و من خیلی میخواستم سریع این کار رو انجام بدم، جبران خسارت رو سریع انجام بدم، و به من پیشنهاد شد که یکم آرومتر این کار رو انجام بدم. من خیلی میخواستم سریعا لیستم رو پاک کنم و به تهش برسم، و به من گفتن که نیازی نیست که خیلی سریع این کار انجام بدی.
Yeah. Especially for that never column, you know, it was that never column. I had a couple people in that never column, and it wasn't until I was 4 years sober where I was forced to make an amends. I ran into an ex-boyfriend and was face to face with him.
And so you were forced to make amends, right? With a never column.
In other words, I was holding off and holding off. And you think you'll make that amends later. But then all of a sudden when you run into somebody, it's kind of like, oops, you're face to face with them and you have to face the reality.
Right. و من چند تا اسم رو توی لیست هرگز جبران خسارت نمی کنم هم نوشته بودم، و خب قرار نبود از اونا جبران خسارت بکنم، ولی وقتی که 4 سال هوشیار بودم مثلا یکی از دوست پسرهای قبلیم رو دیدم و خب فیس تو فیس بودیم با هم دیگه و نمیتونستم ازش فرار بکنم، و اونجا بود که متوجه شدم که خب من باید این رو هم جبران خسارت بکنم، دیگه کارش نمیتونم بکنم.
Yeah, so though it's important to get everything, you know, keep the process going by making your amends, it's also important not to stop and to not delay, because it only ends up hurting, for me, it ended up hurting me more than it did, you know, putting it off.
و خیلی مهمه که این فرایند رو انجام بدین و توی این فرایند جبران خسارت باشین و متوقف نشین و حتی توش تأخیر هم نندازین، یعنی به تأخیر نندازین جبران خسارت کردن رو، به خاطر اینکه من متوجه شدم که این به تأخیر انداختن جبران خسارت بیشتر از همه خود من رو اذیت میکنه.
So, and then the interesting part is that this step never really ends. Step 8 and 9 continues to go on. I've been sober for 17 years and certain people will pop into my mind that I didn't think of before, or maybe I buried in my mind.
و چیز جالبی که در مورد قدم 8 و 9 هست اینه که این دوتا قدم هیچ وقت تموم نمیشن و پایانی نداره این دوتا قدم. مثلا من 17 ساله که هوشیار هستم و هنوز هم کسایی یهو توی ذهنم میان که باید ازشون جبران خسارت بکنم، و من متوجه میشم که من این آدم ها رو توی ذهنم دفن کرده بودم و یه او سرکلشون پیدا میشه.
Yeah. And it's okay. You know, it's today I am secure in the program. I'm secure in my faith. I'm secure in the work I've done in the steps. So when things like that do pop up, it's not as traumatic or, you know, it's just something that, whoops, I gotta try to find this person and make an amends.
و این خیلی پروسه نرمالیه اتفاقا، به خاطر اینکه من الان در برنامه در مورد ایمانم و در مورد کارکرد قدم‌ها احساس امنیت میکنم و خیلی هم چیز عجیب و ترسناکی نیست وقتی یهو یه اسم میاد توی ذهنم که باید ازش جبران خسارت کنم و خب به خودم میگم که اوکی، من این اسم رو مینویسم و سعی میکنم جبران خسارت هم رو انجام بدم.
And so now, you know, we have step 10 where we can take a daily check. We can take a look at our actions, take a look at our goods and our bads of the day and make a direct amends if we need to right away.
و جای خوشحالی داره که ما یک قدم دهی داریم که میتونیم به طور روزانه کارهایی که میکنیم رو چک بکنیم که چه کارهایی در طول روز انجام دادیم، کارهای خوب و کارهای بد رو، و اگر جبران خسارتی داریم که در طول روز خسارتی به کسی زدیم، میتونیم فوری اون رو جبران بکنیم.
I just feel very lucky that we have a program, that we have an outline of how to live. And today, you know, it's become a way of life. And my life has just been so much easier now with AA.
و چقدر احساس خوشحالی و خوشبختی میکنم که یک برنامه و یک دستورالعملی برای زندگی داریم و امروز من راه زندگیم رو پیدا کردم و در واقع یه راهی برای زندگی کردم پیدا کردم و با برنامه الکلی های گمنام چقدر زندگیم آسونتر و راحتتر شده.
So I just feel blessed to be a part of this organization, to have people all around the world. I can go anywhere around the world and be able to catch a meeting, be able to meet people. I have instant friends and family no matter where I go. And now I've got all of you in Tehran, and it's just an awesome thing. So thank you so very much for being a part of my life and letting me share today.
Thank you. Let me just translate this last part and then I will say goodbye to you.
Okay, thank you.
Don't forget it. و من چقدر خوشحالم که عضوی از این انجمن هستم و میتونم در همه جای دنیا در جلسات شرکت کنم و در همه جای دنیا دوستان و اعضای خانواده‌ای دارم که بسیار به من نزدیک هستن و خیلی خوشحال شدم و الان در جلسه ای هستم که در تهران برگزار میشه و از آشنایی با همه شماها خوشحالم. Thank you, Shannon. It was great.
Thank you so much. I appreciate it. Thank you.
Goodbye.